بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء المحن. إلهي هبك من النعمة إليك وعلى أبصار قلوبنا وبضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب وتغنوه وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. امروز جهاتی نتونستیم به موقع قم برسیم، در این مسیر که هستیم به سمت قم بحث و بلش رو ارائه کنیم و قاعدتا یه مقدار سر و صدای اطراف و محیط ممکنه که باعث افت کیفیت صوت جلسان بشه. شاید دوستان که صوت غیر حضوری از راه دور عملا دست رو تعقیب می‌فرمان مقداری با این مشکل مواجه باشند، برشون دشواری رو ما عملا فراهم کردیم. ببینیم شاید دیگه جلسات بعد این اذیت پیش نیاد، چون روزها کوتاه شده، نهایت کوتاهی به نتیجه تهران با نماز بخونیم حرکت کنیم موقع دست به قم نمیرسه مستقر بشیم. ولی حالا انشاءالله تا ساعت دیگه ساعت ها تغییر میکنیم. ما راجع به تقابل بین دلیلین، بین حکمین و نقش و واسط شریعه در تراجیح در تقابلات گوناگون بحث میکردیم. بحث کردیم که چارچوبی رو باید طراحی بکنیم که به مثابه منطق طبقه‌بندی دسته‌بندی تقابلات نظم بده به بحث و بعد بریم سراغ انواع تقابل‌ها و احیانا ببینیم مواصل در تقابلات چه نقش ایفا میکنه. در بعضی تقابلات نقش ایفا میکنه، در بعضی تقابلات کارکردی نداره. اون الگو که ما پیشنهاد دادیم این بود که با توجه به ارکان و ملابسات حکم فرض تقابل های گوناگون می شود کرد و در بعضی از انواع اون بسا بتوان گفت که مقاصد نقش آفرین مؤثر و میشه از مقاصد کمک گرفت برای حل تقابل بین دو عنصر در هر مرتبه یک فرض میکنیم. مثلا گفتیم که ما در مقام در خصوص حکم اگر در این بحث میکنیم، برحال حکم یک مقام اقتضاء داره، در مقام در واقع جعل به تعبیر رایج و به تعبیر ما در مقام مشیت تشریعی الهیه که حکم رو هم همین میدونیم. برحال فرض تقابل ذاتی بین دو حکم که منتفیست، اما اینکه مناشی تکبن حکم، مناشی مشیت الهیه که مواصل هستند، احیانا ممکنه در جاهایی ما با دو احیانا مقصد و غایت و مقتضی مواجه باشیم. این خوب یه فرض بود که این رو گفتیم بر اساس تراجی که مقاصد دارند میشود مشکلش رو حل کرد، چون که انواع مقاصد و اقسام مقاصد وقتی با هم سنجیده میشن به جهاتی بعضی نسبت به دیگری مهمترن، و بر این اساس اگر احیانا ما با مسئله تقابل مقتضیات و مقاصد حکم مقصدی و غایه حکم مواجه باشیم، برسه رتبه بندی که بین انواع مقاصد و اقسام هر یک از مقاصد شده میشه موزل تقابل رو حل کرد، که چون بحث کردیم راجبیم که مثلا ضروریات و حاجیات و تحسینیات نسبت سنجی به هم دیدن در داخل احیانا ضروریات باز بین انواع مقاصد میشه تقابلندی کرد، احیانا الهم فالهم کرد، اینا رو بحث کردیم گفتیم شد مشکل رو از طریق اونا حل کرد. کمون که ممکنه گاهی تقابل در مقام دلیلیت طرقی که ما به کشف حکم رسیم اتفاق گفتیم، این هم باز گفتیم یه گونه و یک عنصر در بستر تعامل خود نمایی میکنیم. کمون که ممکنه در مقام دلالت و اون در واقع نه مقام حجیت، در مقام دلالت، دلیلیت و حجیت، در مقام دلالت احیانا ممکن تعامل پیش بیاد. کما اینکه گفتیم ممکنه بیاییم در مقام احیانا تطبیق و امتثال، در مقام اجراء احکام احیانا تقابل های رو فرض کنیم، دو حکم با هم تضاهم میکنن. اصطلاحات اینا رو هم عرض کردیم، از صحبت که اشاره کردیم آیت الله سبحانی کتابی دارن، از کتب جدیدشون هست به عنوان اصول الفقه المقارن فی ما لا نستفی، در جاهایی که نص برای حکم نیست یه سلسله قواعد و اصولی هست که اونا رو باید بحث کرد و به نحو فقه مقارن، نگاه فقه مقارنی هم بحث کرده. شون اونجا اومدن فی الجمله خواستن بحث تأثیر مقاصد رو در حل تعارض و تضاهم و امثال انواع تقابل ها بررسی کنن، و در حوزه تضاهم یه بحث جدی مطرح فرمودن، بحثی که سبین سابق ما هم مطرح می کردن و شده در رسال فقهای سبین سابق ما و معاصرین ما بعضی کتب اصولی پرداختن، گفتیم بعضی مفصل بحث تقابلات رو ترک کردن، ولی خب بیشتر در خصوص تعارض ادله بحث میشه، ولی تضاهم هم مختصری بحث میشه. چون بحث تضاهم رو نسبتا وارد شدم، البته گفتن که من اینجا در صدد نیستم بگم با مقاصد بتونیم تضاهم بین دو حکم رو حل کنیم، اینجوری وارد نشدن، برسه مقاصد وارد نشدن، بلکه اومدن یه الگوی دادن به تعبیرشان میشه گفت برای مسئله تضاهم. گفتیم مسئله تضاهم مال مقام تطبیق و شریعه است، مقام اجراست، مقام امتثال احکام الهی است، ولی این مقامه و تضاهم اصطلاحی است برای این مرحله. البته ممکنه با نگاه وسیع‌تری فرض تضاهم بین مقاصد هم بشود کرد، مثلا یا بعضی ارکان دیگر حکم، ولی ممکنه اونا رو بتونیم فرو بکاهیم به احیانا تزاحم مقام اجرا. هر سبت که بعدشون یه عنوانی دارن تحت عنوان ثمرت و تعرف علی مقاصد، میگن مقاصد دو دسته نتیجه داره. اگر ما اعتنا کنیم به مقاصد و شریعه، در دو جا کاربرد داره، یکی در حل تقابلات، دیگری در اکتشاف احکام. وقت در بخش تقابلات فی الجمله همین مسیر رو طی فرمودن که در حال بر اساس الهم فالهم کردن مقاصدی که مترتب بر احکامی که بینشون تقابل هست، ما میتونیم تقابل رو و تعارض رو حل کنیم. این قسمت رو به اجبار برگزار کردن البته. بعدم یه تردیدی هم تتعملی هم زیرش زدن. اما بعد گفتن که ما میتونیم تقابل رو به شکل دیگه هم احیانا حل کنیم، راه حل دیگری هم تقابل داره غیر از رجوع به مقاصد، تمسک به مقاصد. و این مطلب همون مطلبی است که دیگر اصولیون هم مطرح میکنن، با اونی که گفتن ما بین انواع احکام مقایسه میکنیم و هر حکم رو با حکم دیگه به بر اساس یک عنصر مؤثر در ترجیح یکی رو بر دیگری ترجیح میده. حسب ادبیات رایج اصولا مسئله تزاحم در از کردیم مقام تطبیق و اجرا معنیدار میشود. اصولا ایشون هم مثلا بردن روی بحث تزاحم بین دو حکم در واقع، نه تعارض بین مثلا دو دلیل، یا تعارض یا احیانا تزاحم بین مقصدین. در مواردی که ممکنه بین دو حکم تزاحم واقع بشود، اینو مدن گفتن ما میتونیم به غیر رجوع به مقاصد هم احیانا حل کنیم و تقابل رو فرو بکاهیم، حل کنیم، یعنی از تقابل عبور کنیم، احیانا از دو طرف تقابل یکی رو ترجیح بدهیم به این شکل. و البته این تقابل از نوع تقابل تزاحم میشه که بین متزاحمین یکی رو انتخاب کنیم. بعدشون فرمودن که 5 نوع در واقع تزاحم رو بین دو حکم مطرح کردن و در همون هر یک از اون 5 نوع در واقع اومدن گفتن که کدوم طرف رو باید بگیریم. این موارد عبارت از تقدم مالا بدل لهو علا مالا ما لهو بدل، تقدم تقدیم مالا بدل له علا ما لهو بدل. ما وقتی مثلا با دو حکمی مواجه می شویم که این دو حکم احیانا با هم در تقابلن، بعد مثلا برای همین مثال زدن مسئله باز کنید حج فرد مستطیع و احیانا وجوب غسل یا وضوء که احتیاج به خرید آب داره و طرف هم به قول معروف لب به لب مستطیع شده، بنده پول آبی که بخواد بخره وضوء بگیره یا غسل کنه که واجبه برش، اگر از این پولش برداره استطاعتش از بین میره مثلا. پس برای امر این مکلف دائره بین این که یکم از این پول برداره، آب بخره که بتونه وضوء بگیره یا غسل کنه که واجبه برش، یا این که بره تیمم کنه و دست به پولی که برای حج لازم داشته نزنه و مستطیع بمونه که بتونه برای حج انجام بده. در اینجا میگه ترجیح با جانب اون حکمی که بدل نداره. چرا؟ به کدوم بدل داره کدوم بدل نداره؟ خب وضوع در واقع طهارت ماهیه است، غسل طهارت ماهیه است، ولی بدل داره، میشه به جای طهارت ماهیه طهارت ترابیه تأثیر کنه، تیمم کنه. در نتیجه مشکل وجوب تیمم و تأثیر طهارت برای مثلا صلات واجبش حل شه با تیمم و دست به پول نزنه، و به جای طهارت ماهیه میتونه طهارت ترابیه تأثیر، پس بدل داره، اما مقابلش بدل نداره. مثلا استطاعت و کسی که مستطیع شده برای حج بدل نداره. بگی خیلی خوب، حالا استطاعت رو مثلا فرض بفرمید که احیانا نرس میکنم، مثلا زمینش رو از بیان میبرم، ازاله میکنم، یه چیز دیگه بدلش، یه واجبه دیگه بدلش هست، بیرم اون انجام، یه همچین نیست. در نتیجه بین این دو طرف تقابل اینجا اون قسم اون حکم رو اون طرف رو بگیره از احکام که فاقد بدله، الا ولابد اگه من رو انجام بده همونو بده انجام بده، در حالی که طرف مقابل بدل داره اون بدلش انجام بده. مثلا فرمودی اینجا در تزاحم بین دو حکم وجوب تحصیل طهارت ماهیه برای وضوء یا برای غسل با وجوب حج که الان مستطیل شده، مثلا طرف وجوب حج رو میگه، نمیتونیم دیگه حل کنیم بین دو حکم تزاحم. باز گفتن یکی دیگه این که ما بیاییم بین حکم مزیق با حکم مبسع، حکمیست که الان هم اگر اجرا نکنیم یه ساعت بعد هم میتونیم انجام بدیم، اما یکی دیگه احیانا مزیق الان انجام ندیم دیگه زمانش منقضی میشه. اگر فرض بفرمایید که در لحظه‌های پایانی وقت اوقات صلات مثلا که اگر نماز اصلش الان نخونه ظرف 5 دقیقه دیگه زمان صلات منقضی میشه و میشه مغرب و در چه نماز قضا میشه. از طرف دیگه هم احیانا مسجد آلوده شده، نجس شده، باید تطهیر کرد. خب میتونه اول سری نماز رو بخونه بعد بره بر تطهیر. ترجیح با اون حکمیست که وقتش مبسته و اون رو ترجیح میده، ببخشید، اون حکمیست که مزیقه و ترجیح میده اجرا در مقام امتثال، تحقق و بخشیدن به اجرا حکم مزیق و بر حکم مبسته و حکم مبسته رو به تأخیر میندازه. مثلا باز مورد دیگه که مطرح میکنن میگن بین دو متزاحم میتونیم مقایسه کنیم، الاهم و فالاهم بکنیم. خب اونی که اهمه ولو مقابلش هم مهمه، ولی این یکی اهمه، اهم رو ترجیح بدیم. باز مورد دیگه که مطرح میکنن این که به لحاظ زمانی گاهی یه حکمی زمانش سابق بر حکم دیگر است. احیانا اون معلومه اونی که زمانش مقدمه اون رو مقدم میداریم، اون رو اول اطاعت میکنیم، امتثال میکنیم، بعد بریم سراغ طرف دیگر تقابل. باز مورد پنجمی که مطرح میکنن میفرمان که بین واجب مطلق با واجب مشروط اگر احیانا تردید شد، که اینجا تقدم با واجب مطلقه، این پنج مورد ایشون طرح میکنه. بعضی دیگه هم بعضی از این موارد رو مطرح کردن و موارد دیگری غیر از این همین موردی که سید الله سبحانی حضرت الله مطرح فرمودن اونا مطرح کردن. انواع اینجور تقابل ها رو در مقام تزاحم دیگران هم مطرح کردن. من قرازم از طرح مسئله در واقع ارزیابی فرمایش استاد بزرگوارمون که الحق علامن جامن، هم در حکمت، هم در کلام، هم در تاریخ، هم در کلام ملل و نهل ترق، هم در فقه، هم در اصول، هم در اجتماعیات، چون بالاخره صاحب نظرم و برجستان شخصیت جامعی هم حقا که علامن. ولی حالا به عنوان یه طلبه بعضی نکات رو زیل نظرات مبارکشون میخوایم عرض بکنیم. در تفصیل این انواعی که اشاره کردیم، بعد اومدن مطالبی رو فرمودن. فرمودن که اصحاب اصول و اصولیون امامیه مدن یه بابی رو تأسیس کردن به عنوان التعارض و التزاحم، و بعد در این باب اومدن تعارض و تزاحم رو تعریف کردن، بعد فرق بین این دوتا رو مطرح کردن که ما مطرح کردیم. گویی که چون این بابی در فقه در اصول عامه نیست، که البته شون بیش از دیگر بزرگان، اکثر دیگر بزرگان بر فقه و اصول عامه مسلطن، ولی اینجور تعبیر فرمودن، ولی عامم اتفاقا باب موسعی دارن و به نحو تفصیلی وارد بحث میشن. به لحاظ کیفی بحث اصولیون و فقهای امامی بسیار محکم و عمیق و دقیق و عنیقه. اونا ممکنه به لحاظ اتقان و احکام قابل قیاس نباشند با آرا و نظرات اصولیون امامیه، در این تردیدی نیست، و کما بیش روان و سطحی با مسائل مواجه میشن نوعا اصولیون عامه. ولی به لحاظ تفصیل گاهی بعضی بحثار اونا بیشتر تفصیل دادن، چون که عکسش ما هم گاهی بعضی بحثار بیشتر رو تفصیل دادیم. از جمله در مسئله تعادل و تراجی و کلن تقابل، در واقع در بحث تقابل اونا خیلی وسیع وارد شدن که ما در یکی از جلسات اجمالا گزارش کردیم، گفتیم خیلی مفصل ورود کردن، ولی اشاره هم کرد که بعضی از اینا بسیار پر اشکاله. در نتیجه این باب اختصاص به ما احیانا نداره. بعد اومدن اون الگویی رو که به هر حال بر اساس اون الگو باید بحث دنبال کرد مطرح فرمودن، و اونی که فرمودن که تنافی و تقابلگاهی در مقام جعل و انشاء است، که در واقع دو حکم رو نمیشود انشاء کرد. بعد فرمودن که این نوع تقامل رو بهش میگیم تقابل مسمى بالمتعارضین، این نوع تقابل رو میگه متعارضین. ظاهرا این خلاف اصطلاح استاد بزرگوار متن سبحانی استادند و با اون شاگرد ایشونیم. من افتخار میکنم که به رغم اینکه من کفایه رو خونده بودم، جلد دوم کفایه رو مجددا در محضر ایشون تلمذ کردم، ولی ظاهرا تعارض رو در علم اصول، چون که قبلا هم بحث کردیم و گفتیم، به تقابل بین دلیلین اطلاق میکنن، نه تعارض رو به تقابل بین مثلا مقتضیین، چون تعبیرشون اینه اذا کان تنافی فی مقام الجعل والانشاء علی وجه لا یمکن للحکیم انشاء و حکمین انجدن به موضوع واحد فهو المسمى بالمتعارضین، کما اذا انشاء و قال ثمن العذر سخت بقال لا بأس ببيع العذرة. خب این دو تا حکمه و به هر حال نمیشود از سوی بگیم سمن و العذره سختون، اما در این حال ما بیع عذره رو مجاز بدانیم، مباح بدانیم. سخت چطور مجاز میدونیم؟ چه معامله‌ایه؟ چه عقدیست؟ چه معقد عقدیست؟ امر مثلا فرد فرد شون اینو تعبیر به فرمان به متعارضین ظاهرن تا جایی که اهلش اهل و اصحاب اصول طرح میکنن تعارض رو در مقام دو دلیل مطرح میکنن در واقع، مگر اینکه مثلا این دو مثالی که معروف فرمودن این دو مثال رو به نحوی به تعارض بین دو دلیل این دو حکم بتونیم فرو بکاهیم، اگر یه همچین تصرفی بکنیم احیانا برای ازام میگه فتح امه. این یک فرضی که مطرح فرمودن، ما یک به صدا خدشه اصطلاحی کردیم. بعد نوع دوم رو فرمودن که گاهی تنافی برمیگرده به مقام امتثال، که همیست که داریم عرض میکنیم الان داریم بحث میکنیم. فرمان که در حالی که در مقام انشاء کاملا تلاعام هست، تقابلی نیست، اما وقتی میخواییم بعد از فرض چهل و بعد از این که به ما رسیده است و ما حالا میخواییم اجرا کنیم، نمیشه جمع کرد هر دو رو اجرا کرد در آن واحد یا در ظروف واحد. مثلا واحده بفرمان به اما لوکان التنافی راجعن الى مقام الامتثال مع کمال الملائمه فی مقام الانشاء والجعل فهو المسمى بالمتزاحمین. اینو میگه متزاحمینه، متزاحمین. این خب درسته، همینطور هم است، تزاحم بال مقام امتثال و تطبیق. اونجا ولی کچه کردیم برای این که تعارض رو معمولا تقابل دو دلیل قلم داد میکنه. کما ادا امر المولا به انقاض الغریق، هم فرموده است که باید واجب است بر انسان وقتی میبینه کسی غرق میشه بره نجاتش بده. این حکم شرعی خداست. خب یه مرتبه نگاه میکنه دو نفر دارن غرق میشن، مثال معروفی است، ففوجع به غریقین ولیس له قدره الا بنقض به انقاض احد امام. ایشون میفرماد که اینجا این آقا یه شیرجه میتونه بزنه یکیشون رو به عنوان منجی و به تعبیر غلط رایج ناجی غریق بکشه بیاره از آب بیرون، یه نفر رو نذاره غرق شه، ولی یکی رو بیاره تا برگرد اون یکی غرق شده. پس برای باید انتخاب کنی یکی رو نجات بده، دو تا حکم رو نمیتونه اجرا کنی. احیانا ایشون بعد فرمودن که فد دلیلان متلائمان فی مقام الجعل، متزاحمان فی مقام الامتثال. اینم باز یک مقداری داغل ابهام عبارتی داره. خب آیا الان دو دلیل با هم تعارض دارن؟ دو دلیل با هم تزاحم دارن؟ فدلیلان متلائمان فی مقام الجعل یعنی چی؟ دو دلیل در مقام جعل، دلیل مال مقام جعل، متزاحمان فی مقام الامتثال یعنی الان دو دلیل با هم تزاحم کردن، یا دو حکم و مقام اجرا مقام تحقق بخشیدن به حکم است. اینجا تزاحم بین حکمین نه دلیلین. بعد اون وقت این هم حالا یک مختصر در وقت نیشه خدشهی به تعبیر استاد بزرگوار بود. بعد فرمودن وقد ذکر الاصولیون به تقدم احد الدلیلین علی الاخر عده مرجحات نشیر الیها علی وجه الاجاز و این تزاهم ینقسم الی الاقسام التالیه. فرمودن که اصولیون برای زمانی که بین دو دلیل تقابل پیش میاد برای تقدم یکی بر دیگری، مرجعاتی رو برشمردن و میفرمان ما به این مرجعات به صورت ایجاز اشاره میکنیم، این مرجعات رو بیان میکنیم. بعد که وارد میشن تقریبا همون مرجعات پنگانه که عرض کردیم رو مطلب میفرمان، میفرمان که وقد ذکر الاصولیون لتقدم احد دلیلین علی الاخر، یعنی تبر اندت تعارض یا به تعبیر خودشون اندت تزاهم، اگر بخوایم به این خدشه عبارتی مبتلا نشیم، اندت تقابل، حالا تقابل گاهی از نوع تعارضه گاهی تقابل نوع تزاهمه، حده مرجحات دوشه لیله علا وشه ایجاز. بعد میفرمون فاینت تزاهم یعن قسم الاخسام اتالیه. خب ببینیم حالا چند قسم در واقع در میاد، یعنی الگویی که میخوان ارائه بفرمان، ببینیم میفرمون بین دو دلیل تقابل پیش میاد و تزاهم به چند قسم تقسیم میشه. یکی از این اقسام ما یکون تزاهم لعج کون مخالفت احد الحکمین مقدمتا لامتثال الاخر، کما اذا توقف انقاض القلیق على التصرف في ارض الغیر. میفرمان که گاهی تزاهم به نحوی است که مخالفت با یکی از طرفین تزاهم مقدمه امتثال طرف دیگره. شما باید اول با یکی از طرفین تزاهم مخالفت کنی تا بتونی طرف دوم رو امتثال کنی. در واقع راه قدس است که هر وقت میگذرد، راه امتثال یکی از طرفین از راه از انکار و احیانا تعدی از یک طرف دیگر میگذرد. مثلا مثال هم باز از جمله مثالهای معروفه که شما داریم میبینی یکی تو استخر و دریا غرق میشه، ساحل زمین دیگرانه، باید از زمین قصبی رد شید، یا میبینی تو استخر داره غرق میشه، باید وارد خونه کسی بشی، وارد محبتی که استخر توش مال مردمه و بعد بتونی بپری تو استخر رو غریق رو نجات بدی. بالاخره اول باید زمینی رو غصب کنی، تصرف غصبی که مجاز نیست در زمین غیر، ورود کنی تصرف کنی تو بتونی به استخر یا دریا برسی که اون غریق رو نجات بدی. پس بنابراین نقض یک حکم، حالا ایشون تعبیر فرمودن یک دلائل و دلیل، نقض یکی از دو حکم مقدمه امتثال حکم دیگر است، کما اذا توقف انقاض الغریق الا التصرف في ارض الغير. خب ایشون چی فرمودن؟ چند دقیقه پیش چی گفتیم از بیانیشون؟ فرمودن وقد ذکر الاصولیون لتقدم احد الدلیلین علی الاخر عده مرجحات نشر و الهه علی وجه الاجاز و این تزاهم یعن قسم من الاقسام تالیه. چی فرمودن؟ فرمودن برای اصولیون آمدن برای تقدیم داشتن یکی از دو دلیل بر دیگری مرجعاتی رو بیان کردن. خب پس بنابراین بحث تقابل دلیل اینه و بناست یکی از دو دلیل رو بر دیگری ترجیح بدهیم. اما مثالی که بحثی که مطرح فرمودن ما یکون و تزام لحد که اون مخالفت احد الحکمین مقدمت الامتثال آخر، که یکی از دو حکم باید نقض کنیم تا حکم دیگر امتثال کنیم. مثلا دعوا بر سر دلیل نیست، مثلا تردید نداریم که قصد حرامه، یه جا تقریق هم واجبه، مثلا مشکل دلیلی نداریم ما، مثلا تزاهم بین دو دلیل نیست، و من تزاهم بین دو دلیلم که اصطلاحا میگن تعارض بین دو دلیل. اینجا تزاهم بین دو حکمه، اصلا نزاع بر سر دلیل نیست که میگیم آقا این دلیل راجح هست اون دیگری کدام راجح کدام مرجوع هست. اینجا بحث بحثه خود از استادم تصریح فرمودن به این که مخالفت احد الحکمین مقدمتون به امتثال الاخر، یعنی یکی از دو حکم مقدمه تخلف و تعدید به حریم، یکی از دو حکم مقدمه آن است که بتوانیم حکم دوم رو امتثال کنیم. اصلا نزا دلیلی نیست، ما مشکل دلیلی نداریم، مشکل تقابل بین دو حکم است، نه تقابل بین دو دلیل. توقف انقاض غریز غریق که حکمه نه دلیل. حالا تصرف ارز الغیر که حکم دیگه است. لازم نشیم حدالا یو عد بین تقابل بین دلیلین به داته امام بین تقابل بقیه هنک بین الحکمین وجوب الانقاض حرمت التصرف که مقام الامتصال حقیقتا رغم ان لا غبار علا حجت دلیل کل من الحکمین ابدا، هیچ اصلا اشکالی در شبهی در حجیت دو دلیل دو حکم اصلا نیست، اصلا نزاع بر سر تقابل بین دلیلین نیست. این یک نکته. نکته دیگه باز فرمودن قسم دیگر از تزاهم بین دلیلین یا حکمین، ما یکون منشأ تداهم وقوع التضاد بین متعلقین این باب تصادف لا دائما. گاهی تقابل دائمی نیست، تزاهم به صورت تضادی که بین متعلقین اتفاقاً و تصادفاً پیش آمده است، نه اینکه هیچ وقت قابل جمع نیستند، بلکه گاهی رخ میده که مثال هم زدیم که یه فعلی رو باید انجام بدیم و فعل دیگه هم باید انجام شه، هر دو واجبه، لکن هر دو رو بخوایم انجام بدیم متعلقاشون قابل جمع نیست. یعنی دلیل ما داریم، حکم معلومه، اما متعلق حکم اشکال داره. یعنی دو تا دلیل داریم که از اونا دو تا حکم دست آوردیم، دو تا حکم هم داریم، ولی هر یک از دو حکم اجرا کنیم متعلق داره، متعلقه این با هم در تضادن. مثال شما بحث مسجد و قیام صلات، و من الان میخوام وقت نماز شده نماز میکنم، از طرف دیگه مسجدم نجس شده، هم اقامه صلات واجبه بر من الان، هم ازاله نجاست از مسجد بر من واجبه. یعنی دو تا دلیل دارم، در دلیلیتشون و دلالتشون شبهه ندارم. دلیل وجوب صلات اصلا محل شبهه نیست، دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد هم هیچ مشکلی ندارم باش، من روشن هستم. وجوب ازاله و وجوب صلات هر دو هم خود حکمم هیچ مشکلی ندارم، تردید در حکمم ندارم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که در مقام اجرا متعلق اینا با هم قابل جمع نیست، نمیشه همزمان هم نماز خون هم شیلنگو برداشت مثلا در و دیوار و مسجدو تطهیر کرد، نمیشه، متعلق ها با هم قابل جمع نیستن. خب این به اصطلاح باید راه حلی پیدا کرد در این قضیه، شاید مثلا همونهایی که در خصوصی طرق که بالا گفته شد در مرجحات اونجا بگیم که با مثلا کسی بگه یا تطهیر مسجد اهم است فوریه و صلات و وقت داریم، یا کسی بگه صلات دم غروب نماز عصر مونده مزیق تطهیر مسجد مبسعه، مثلا به شکل اینجوری مسئله رو حل کنیم بریم. اینجا هم باز ما اشکالمون همینه، اون اشکالی که خدشه اکبر مورد قبلی داشتیم اینجا هم پیش میان. ایشون اومدن فرمودن که ما بین دلیلین تعارض پیش میاد، تزاهم پیش میاد. بعد گفتن تزاهم هم چند قسم داره. فرمودن ما میخوایم تعارض بین دلیلین حل کنیم. بعد رفتن روی تزاهم بین حکمین. بعد این مثال موارد دارن مطرح میفرمون. اینجا هم همینه. برای تو اینجا مرز کردیم حاضری زن که سابقی لا یعد من التقابل بین دلیلین به ذاته ما. اینم باز تقابل بین دو دلیل وجود نداره اینجا. ما دو تا دلیل داریم، هیچ خدشه هم در دلیلیتشون و دلالتشون نیست و هیچ خدشه هم بین دو حکمی که ناشی از این دو دلیله وجود نداره. معلومه هم ازاله نجاست واجبه، هم اقامه صلات واجبه، مشکلی نداریم از این جهت. بین متعلقین تزاهم رخ داده، پس بین دلیلین تزاهم نیست اصلا. بین حکمین هم به ذاته ما تزاهم نیست و تعارض نیست، بله تضاد هست، چون دو جور حکمین احیانا. و مسئله تقابل بین متعلقینه، بلبقه تقابل هناک بینن حکمین فی مقام الامتصال، یا بلکه بین المتعلقین فی مقام الامتصال. این هم بازی نکته که از کردی در تقریر هست استاد محل سوال هست، میشه باید خدمتشون سوال مطرح کرد. باز فرمودن گاهی پیش بیاد که ما یکون احد المتعلقین مترتبن فی الوجوب علی الاخر کالقیام فی الرکعت الاولا و الثانیه ما عدم قدرتی علی الا فی رکعت الواحده. بخارمون گاهی پیش بیاد که بین دو متعلقین به نحوی ترتب وجود داره، یعنی دو تا فعلی که حکم روشون رفته. ما یه دلیل داریم، این دلیل حکم رو موجب میشه، حکم روی متعلقی می نشینن. بین متعلقین احیانا تقابل وجود داره. فرمان مثل که مثلا قیام واجبه در صلات، ولی من ضعیفم، آنچنان ناتوانم که فقط میتونم در یه رکعت ایستاده نماز بخونم، دومی رکعت دیگه نمیتونم. حالا باید من انتخاب کنم در رکعت اول ایستاده بخونم، دومی رو نشسته بخونم، یا بالعکس رکعت اول رو نشسته بخونم، رکعت دوم ایستاده بخونم. احیانا یا مثال دیگه باز میزنم، بفرمان کل قیام فی الصلاتین از ظهر و العصر ما عدم استطاعتی الا علی القیام فی واحده منهما، یا برعکس نه توان دارم که یه نمازمو همه رو ایستاده بخونم، هر چهار رکعتشو، دیگه خسته میشم، پیرمردم، بیمارم، عادت دارم، نماز دومو دیگه نمیتونم ایستاده بخونم. حالا آیا نماز ظهر ایستاده بخونم عصر رو نشسته، یا عصر رو ایستاده بخونم ظهر رو نشسته، چیکار کنم؟ این هم بازی تقابله. و بازم ظاهرن تقابل بین متعلقینه که به هر حال متعلقین با هم قابل جمع نیستن، اون نماز و این نماز، اون نمازی استاده این نمازی استاده، این مسئله است. باز به نظر میرسه که همین مطلب قابل طرحه که آیا این دوتا مثالی که زدیم، این دوتا مثال تقابل بین دلیلینه، بین حکمینه، یا ذاتن بین متعلقینه که البته تصریح میکنه به بین دو حکم احیانا. این هست. خب به نظر میاد که بازم لاقل عبارت استاد دقیق نیست، چون فعل اصولا فقیه فضلا و قلمشون فصیحه مثل لسانشون، معلمن، مدرسن، ولی خب داریم بحث میکنیم دیم که نال قسمین ایزن همین دوتا مثال که سابقه هما لا یعدان من التقابل بین دلیلین به ذات هما بل وقع التقابل هناک بین المتعلقین و احیانا به نهدستانه بین الحکمین در واقع دوتون حکمان با هم تقابل ذاتی ندارن به اعتبار عدم امکان جمع بین متعلقینشون به هم تقابل کردن. در حقیقت تقابل بین دو حکمین هم نیست اصالتا و به ذاته، بلکه به نحو ثانوی بله تصریح میکنه به تقابل بین به اصطلاح دو حکم، بین حکمین در واقع. خب ایشون میفرمان که اذا عرفت ذلك فلنذكر مرجعات باب التزام التي هي وسيله التعرف على الاهم. بعد شروع میکنم اون پنجتایی رو که پنجتا تقابلی رو که عرض کردیم و جهت تلخیصم توضیح دادیم. حالا ما به اجمال گفتیم و چون اولم خودشون اول اومدن این چهار گونه رو پنجتا ببخشید پنجتا تقابل رو مطرح فرمودن، بعد این الگو رو که عرض کردیم تبیین فرمودن، بعد وقت اون پنج تقابل رو به تفصیل اون وقت بحث کردن. به نبی شاید خواستم بر سنگ الگو که برای فرمودن تقابل بین اون پنج فرض رو تقریر و تبیین کنن و ما بالاشاره آمدیم اونا رو در بیان همین فهرستشون توضیحات لازم رو دادیم. در واقع اینجا عرض ما اجمالا نیخواهد شد، وقت به پایان هست که ما در واقع هم نسبت به تعابیر از استاد شبهه طلبی کردیم، هم میخوایم عرض کنیم که الگوی شریفشون اونجا که در زور که شریفشون بوده به قلم مبارکون جاری شده، الگوی که ارائه فرمودن الگو جامعی نیست. شاید اونچه که ما پیشنهاد دادیم قطعا مطالبه از چنین اساتیدی هم اگه چیدی داشته باشیم آموخته ایم، الگو که ما عرض کردیم گفتیم ما بر اساس ارکان و ملابسات و حکم میتونیم طبقه بندی کنیم تقابلات رو، ارکان و ملابسات هر دو در چه از مقام اقتضا که ایشون هم اشاره فرمودن مقام جعل و انشاء تعبیر فرمودن از دو شروع میشه تا مقام تزاهم و بلکه مقام فواید و آثار مترتب بر حکم حتی. و اینجور اگر ما این الگو رو اگر در مبحث تقابلات بحث کنیم به نظر میاد دقیقتر و کاملتره و در این حال و در کنار اون وقت به اصطلاح مقاصد رو هم مورد استفاده قرار بدیم. قهرن در اون مرحله جعل و انشا مقاصد میتونه خیلی کاربرد داشته باشن احیانا، کمان که ممکنه در فرایندی که از ارکان حکم و ملابسات حکم و مراحل حکم قابل تر هم یه جایی کم و بیش دور و بروز داشته باشن و نهایتاً و در آخر در مقام آثار مترتبه مقاصد میتونن به اصطلاح نقش آفرین باشن در حل تقابلات و ترجیح یک از طرفین تقابل بر دیگری. این اجمال رو از استاد بزرگوار عرض کردیم حسابت که بر این که بحث ناقصه ما تکمیل شد و اشاراتی هم داشته باشیم به فرمایشات شیخ علامه آیت الله سبحانی حفظ الله و دام ظله علی رؤوسنا کطلاب الاحرار المسلمین و الامه الاسلامی انشاءالله. خدایشون رو بمسانشون بس رو دیگه در اینجا اتمام میرسیم چون ما رسیدیم به قوم، انشاءالله مشرف بشیم این آیه زیاره یه همه دوستانی که در جلسه بحث حاضرن یا در بلن جلسات بحث هایی حاضرن چه بخواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.